بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مقتنم و فرخنده رمضان الکریم، آیات بینات سوره شریفه طه را تقدیم می داریم. آیه‌ای که تلاوت شد الان آیه شماره 115 هم، آیه بعد از آن انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. در قسمت قبل اشاره کردیم بعد از آن که حضرت باری تعالی اشارتی به فلسفه نزول قرآن فرمود که وکذالک انزلناه قرآنا عربیا، اشاره فرمود که این قرآن رو نازل کردیم که موجب تقوای انسان ها باشد، همان جوهر بی نظیری که با وجود اون آدمیان می توانند سر به سلامت از این دنیا ببرند و خود را از تمام گزندهای درون و برون، تهدیداتی که در جان و جهان روح انسان رو، جسم انسان رو حتی آزار می دهد، به در آورند و به ساحل نجات برسانند. به همین خاطر عامل کرامت اصلی هم همان است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. البته گفتیم تقوا مراتب و منازلی دارد. تقوای قبل از ایمان که برون آمدن از بی‌انصافی ها، عصبیت ها، خراف پرستی هاست. اونگاه در مراحل بعدی تقوای بعد از ایمان رو هم چهار مرحله برای اون به گذار اشاره کردیم که تکرار سخن نمی کنم. و در نهایت فتعال الله الملک الحق، علو بلندی در ذات حضرت باری تعالی، فرمان روای ثابت حاکم در وجود، حضرت احدیت است. بنابراین حاجت به این ندارد که شما انسانها رو فراخوان می کند و وحی برای شما می فرستد. این از باب رحمت الهیست و فضل خداوندیست. و پیامبر شما ولا تعجل بالقرآن، تعجیلی مفرمایید، در نزول پاره‌های مختلف قرآن خواهد آمد و بر شما هنگامی که وحی گفته شد و تمام شد آنگاه لب باز کنید و برای دیگران حقایق الهی را تبیین و توضیح دهید. و در انتها هم و قول رب زدنی علما، پیامبر شما از خدا بخواهید که علمتون رو فزون کند، که اشاره کردم این دعا بس دعا مهم و چراغ راهی است که بر زبان نبی مکرم صادر می شود. روایات باب رو هم یکی دو روایت اشاره کردیم که رسول خدا فرمود مباد روزی بر من بیاید، خدا کند اون روز صبحش بر من طلوع نکند، که در اون روز علمی بر من افزوده نشود که به وسیله آن علم تقرب و فزونتری به خداوند بیابم. پیامبر روزی رو میخواهد برای زندگی که در اون از جهت علم به دانش او افسوده شود. اما کدام علم؟ علمی که یقربونی الالله. اگر علمی باشد که موجب تقرب انسان به خداست، همین مراد است. نه آن که یبعدونی عن الله، آگاهی و علمی باشد که موجب فاصله گرفتن انسان از حضرت پروردگار باشد. خب این یه مروری بر ترجمان عرائض دیشب. و لقد عهدنا، بسیار خوب، ما از ابتدای این سوره مطالب متنوعی رو خوندیم و عمدتاً قریب 80 آیه در ماجرای موسی کلیم، فرعون و تمام زیر و بمهای این حکایت خدمت دوستان عزیز بازگو شد. مثل این که آنچه الان در قالب چندین آیه یه ششف آیه ای میاد و حضرت باری تعالی بازگو میکند، اساره و جان حکایت پیشین و تمام مطالب این سوره و نکته اصلی این که بناست آموزش داده شود به مخاطبان قرآن و سوره طه در اینجا دیده شده است. و لقد عهدنا، ما محققاً به یقین عهد کردیم به آدم، من قبلو، قبل از موسی، قبل از این ماجراها، اما فنسیه، به نسیان برد آدم عهد ما را. ولم نجد له عزما، و برای آدم ما عزم نیافتیم. بسیار فرمود لقد عهدنا، از همون واژه نخستین آغاز میکنیم که کلمه عهد به معنای وصیت است. نهایت این که وصیت و توصیه اشکال مختلفی دارد. هنگامی که دو دوست به یکدیگر توصیه میکنند، پدر به فرزند توصیه میکند، زن به شوهر، شوهر به زن توصیه میکند، تمام اینها وصایاست، وصیت و توصیه است. اما هنگامی که مقام برتری به مقام دونتری توصیه میکند، یه فرماندهی به نیروهای زیر امر خودش، یه حکمران عادلی به مجموعه خودش، یه صاحب ولایتی به مجموعه زیر فرمان خیش توصیه میکند، این را عهد میگویند. هنگامی که توصیه از مقام فراتر به زیر دست میآید، این را عهد میگن. به همین خاطر شما یه مجموعه ای از وصایای وجود نازنینه مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو با چه میشناسید؟ با عنوان عهد میشناسید. و من عهد له علیه السلام الى مالک الاشتر حین والله مصر، گرانسنگ ترین از جهت اجتماعی عرض میکنم نامه نهج البلاغه، نامه 53، همانی که با عنوان عهد نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر میشناسید. یک مجموعه کاملی در قوانین اجتماعی، آداب حکمرانی، آیین شهریاری، بفرمایید تمام این وجود رو امیرالمؤمنین مجموعه ای از لطائف و ظرائف حقوق رعیت و مردمان نسبت به حاکمان در این مجموعه نامه 53 امام گرد آوردن که بی بدیل است. امیرالمؤمنین میداند که مالکش در به مصر نمیرسد، اما این نامه رو به مالک می نویسد. مشخص است که مخاطب این تمام مالک های روزگارند، نه مالک اشتر آن روز امیرالمؤمنین. به همین خاطر این نامه امروز بنوزترین متن است در جامعه بشری. اگر کسی بخواهد آداب ثواب و صحیح ارتباط بین حاکمان و مردمان رو بجوید و پیدا کند و اون شؤون درست تدبیر و اداره و مدیریت اجتماع رو استخراج کند، بماند. به چنین سخنی عهد گفته می شود، چون از مقامی می آید که مقام امیرالمؤمنین نسبت به مالک و زیر مجموعه خیش است و صادر می شود. به توصیه هایی که خداوند سبحان به بشریت می گوید عهد گفته می شود. به همین خاطر ولقد عهدنا الی آدم الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما عهد نکردیم به شما فرزندان آدم که اطاعت شیطان نکنید، فرمان برداری از شیطان نکنید. حالا اون کسی که این عهد و فرمان به او داده می شود و او مسئول اجرای این عهد است، به او می گویند ولی عهد. ولی عهد یعنی اون کسی که این توصیه ها به او گفته شده است و او باید اجرا این دستورات رو بکند و این خواسته ها را. خب در اینجا خداوند عهد فرمود، یعنی توصیه هایی رو به آدم مطرح فرمود. ولقد عهدنا الی آدم، کلمه آدم هم می دانیم اسم است و علم است، غیر منصرف، یعنی نه عربی است، این عجمی است، به اصطلاح عربی نیست و شناخته شده برای فرد مشخصی است. یعنی کلمه آدم یک مصداق دارد، هیچ کس در وجود آدم نیست جز این شخصی که حضرت باری تعالی پیرامون او سخن می فرماید، یعنی حضرت آدم، یعنی اون کسی که همه ما شما عزیزان، خانوم ها و آیان، تمام نسل امروز و دیروز روی کره زمین، همه ما بنی آدمیم، تمام ما فرزندان این آدم هستیم. خب حالا این کلمه هم که میدونیم عربی نیست دیگه، طبعا عرض کردم غیر عربی است، این عجمی است، حالا این آدم است به زبانهای دیگر، بالاخره اون احتمالا تلفظ درست اون شاید همون آدم باشد. به زبان عرب می آید این تلفظ رو دارد. ولقد عهدنا الی آدم من قبل و پیشین، قبل از ماجرای موسی، قبل از ماجرای فرعون. برحال انا خلقناکم من ذکر و انثا، این همون مذکری است که خداوند نسل ما را از او می داند. فنسیه، عهد را با آدم گفتیم اما نسیان و نسیان برای اون آمد. حالا من ترجمه نمی کنم که الان توضیح بدم. ولم نجد له از ما. کلمه نسیان دو معنا دارد. یک معنا همانه که در ذهن عزیزان هست به معنای فراموشی. بازگو می فرمایید که بالاخره می فرمایید این حالتیست برای انسانها که گهگاه از داشته خود و آگاهی خودشون غفلت پیدا می کنن، در ذهنشون نمی آید، دسترسی به علم و اطلاع خود ندارن، اسمشون نسیان می گذاریم، فراموشی می گذاریم. معنای دوم این که نسیان دارد ترک است. و کزال کلیوم تنسا، خداوند گاه به دی از انسانها در قیامت می گوید شما در دنیا نسیتم لقاء یومنا هذا، شما امروز رو دیدار خداوند و قیامت رو به فراموشی بردید، نتیجان که امروز هم شما به فراموشی سپارده می شوید. یعنی چه؟ خداوند که فراموشی ندارد. ما کان ربک نسیا، خداوند نسیان نداره. یعنی امروز شما به خود رها می شوید، مشمول لطف و عنایت الهی نخواهید بود. پس یه معنای دوم نسیان به معنای ترک است. حالا در اینجا فرمود فنسیه، آدم رها کرد اون عهد خداوند را. من ترجیح میدم که معنای دوم رو اینجا خدمت دوستان بگم، به دلیل این که آدم فراموش نکرد. الان در موارد بعدی هم که میبینیم الم انهکما عن تلکم الشجره، آیا نگفتیم که نزدیک این درخت نشید؟ میگه بله گفتید. پس آدم فراموش نکرده است. نسیان به معنای فراموشی نبوده، بلکه رها کرد این گفته رو و این خواسته رو به اصطلاح. خب حالا این عهد خداوند با او چیست؟ همین که الان در این آیه خدمت عزیزان اشاره کردیم، در آیات دیگر می‌خوانیم حضرت باری تعالی خطاب کرد که برید کلا منها حیث و شئتما رغدا. حضرت عالی و سرکار خانم در این شرایط خوب و خوشی که خداوند برای شما مهیا کرده است، برید استفاده کنید، لذت ببرید و از تمام نعمت‌های الهی که در اختیار شماست در این فضای امن دلنشین مهیا و دلچسب بهره و لذت‌های خود رو ببرید. اما این تعهد رو از شما می‌خواهیم، این توصیه رو به شما می‌کنیم که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید. بسیار. پس عهد خداوند در اون تاریخ و زمان به آدم چنین است که لا تقربا هذه الشجره. اما آدم فنسیه، آدم رها کرد این عهد الهی را و به طرف اون درخت رفت و خورد. حالا ادامه میدیم خدمت دوستان عزیز در آیات بعدی. اما فرمود ولم نجد له از ما، یعنی ریشه کار رو اینجا قرآن مد. من استدعا میکنم دوستان عزیز التفات بفرمایید طرح موضوع آدم در بیش از 7 جا از قرآن کریم، اون هم با آیات مفصلی مانند سوره مبارکه بقره، مانند سوره مبارکه اعراف، مانند سوره مبارکه طه، دخان، در موارد جدی که این مباحث مطرح می شود، ذات باری تعالی مدلی پیش روی ما فرزندان آدم می گذارد که دقیقاً قصه زندگی تک تک ما فرزندان این بزرگ مرد است. یعنی حضرت باری تعالی می گشاید یه افقی رو برای آموزش، برای ساختن وجود ما و دانستن آسیب‌های وجودمون در قالب طرح این حکایت در زندگی آدم. بنابراین ما نگاه تاریخی نداریم به این ماجرا اصلا. ما یه شخصیت آدم تاریخی بررسی نمی‌کنیم اصلا. ما یه ماجرایی رو، مدلی رو به تعبیری بفرمایید بررسی می‌کنیم که ببینیم ما آدمیان، فرزندان آدم، از کجا می‌لغزیم، از کجا می‌خوریم عزیزان، صدمات وجودی ما از چیست، آسیب‌های ما کدام است، چگونه باید مقابله کنیم با این آسیب‌ها. اینه که ذات باری تعالی تعمدی در طرح ماجرای آدم در کلام خیش با این قوت و شدت دارد. فرمود ولم نجد له از ما. نکته اساسی اینجاست، ما برای آدم نیافتیم، وجدان نکردیم عزم را. ولم نجد له از ما، کلمه عزم در لغت به معنای وجوب، لزوم، قطعیت، الزام. دوستان عزیز خاطر مبارکتون هست، رسیدید به حمدالله دوستانی که دارن دور میکنن الحمدالله به برکت ما هر رمضان قرآن های خودشون رو، بالاخره امروز رسیدید به سوره ای که در اون آیه سجده داشتید، رسیدید در جزء 21 به آیه ای که در اون آیه سجده داشتید، میرسید به آیاتی که در اون آیات سجده دارید. البته در گذشته هم دیدید، اما 15 جایی که در قرآن به آیات سجده خوردید، 11 مورد اون خوب است سجده کنیم، میگن سجده مندوبه یعنی مستحب، 4 جای اون سجده قطعی است، الزاماً باید سجده شود، یعنی سجده های واجب. خب یکی از اونها در حامیم پس صلات بود دیگه. بله، این 4 سجده واجبی که شما در قرآن دارید، به سوره هایی که دارای این سجده واجبن میگن سور العظائم، از ماده عزم میاد، یعنی سوره هایی که قطعی است وجوب اون. پس عزم به معنای قطعیت، قاطعیت، جدیت کامل. خیلی لطیف این عبارت، من فهم میکنم تو همین جمله قرآن باید خیلی سال و ماها فکر کرد. ولم نجد له از ما، ضربه این که آدم خورد این بود که قاطعیت نداشت، جدی نگرفت عهد ما را و خواسته ما و توصیه ما را در این زمینه خاص. گفتیم آقای آدم لا تقرب هذه الشجره، شنید حرف ما را، خطاب الهی رو دید، دانست سخن خداست، تردیدی نبود در اینجا برای آدم، برای همسر آدم. اما اون حسابی که باید بر نهی الهی باز کنند باز نکرد، اون توجه جدی که باید به این مقوله داشته باشد نداشت. واقعا عزیزان من فکر کنید و بررسی کنید، بنده خودم رو عرض میکنم، تک تک ما به درون خودمون برگردیم، ببینیم چرا ما پا میگذاریم رو اوامر خداوند، چرا خیلی از نواهی که ذات باری تعالی در زندگی به ما فرموده است جدی نمیگیریم و این نهی ها رو عمل میکنیم. این کار رو نکن میکنیم، بعدم استغفر الله ربی و توب علی، شکر که خداوند در توبه رو باز کرده است، در استغفار رو بروی ما گشوده است. اما علت این که ما میدونیم گاهی جهل است، عدم آگاهی است، نمیدانستم. خب بالاخره رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. گاه ممکنه چنین چیزهایی باشد، توجیهایی داشته باشیم، تمام. اما جایی که جهل نیست، علم است، آگاهی، میدانیم نهی الهی رو بلدیم درست حسابی، اما ارتکاب میکنیم، پا بر نهی الهی میگذاریم. چرا؟ یعنی این رو امر خدا نمیدانیم، نعوذ بالله را خدا را قادر نمیدانیم، قهار نمیدانیم، توانمند نمیدانیم. نه، جدی نمیگیریم عزیزان، یعنی نهی رو جدی نمیگیریم. مثل همین با هزاران مرتبه تنزل میخوام مطلب تو ذهنمون بیشتر بمانه درز میکنم، مثل همین خواسته هایی که از هم داریم، زن از شوهر دارد، شوهر از اون دارد، پدر از والدین، والدین از فرزندان دارن، این دوست از اون دوست، همکار نمیدارم، کارفرما، این کارو بکن اون کار نکن، جدی نمیگیریم این مطالب را. حالا اگر نشه چه اتفاقی میافتد؟ مگر حالا چی میشه؟ آسمان به زمین میاد؟ این نکته بسیار مهمی است که خداوند در آسیب شناسی آدم و فرزندان آدم در اینجا گوش زد جدی میکند همون اول، و به اعتقاد من این براءت استحلاله. یعنی تمام ماجرایی که من بعد میخوانیم از آدم، تمام اون حکایتی که در آیات بعد میاد، جان قصه و ماجرا در همین کلمه است، ولم نجد له عزما. یعنی جدی نگرفتن عزیزان. و به جرأت میتوان گفت راز توفیق اون کسانی که در این چند سباه زندگی رسیدن به قله های بلند، کمر رو بستن، گام های مهم برداشتن، به یه مراتبی از معرفت و شهود در این دنیا رسیدن، واقعا دریچه‌هایی براشون باز شد، به یه مراتب علمی عالی رسیدن، این بود که جدی گرفتن قصه زندگی رو، عمر رو، لحظات عمر رو، حیات رو، امر الهی رو، نهی الهی رو، همه چی رو جدی برخورد کردن و اینها شوخی با چیزی نداشتن. اینها به سستی و کندی، حال اگر بشود چه می شود؟ حالا چه اتفاقی افتاد که چنین شد؟ تمام این وسوسه هایی که تو ذهن ما شیطان میارد برای این که تضعیف کند یه نهی رو، یه امر رو، این بهترین کاریست که شیطان می کند، ما رو از اون قاطعیت و جدیت به زیر می آورد. ولم نجد له عزما. حالا این که این عزم برای آدم نیومد چطور نیومد؟ این هم همینه دیگه، فوسوسه. از وسوسه ها شد که این عزم برای آدم لرزید، اون پایه های عزم و قاطعیت آدم فرو ریخت و مبتلا شد و چنین و چنان کرد. پس این خاطر مبارکتون باشد، بسیار نکته قوی و مهم و تکان دهنده ای رو قرآن در همین تلیعه ماجرا مطرح می‌فرماید که ما با آدم توصیه لازم رو کردیم، نه اینکه دستور العمل داده نشده باشد، اما فنسی راها کرد ولم نجد نهو از ما. علت این که ترک کرد و این نهی رو مرتکب شد چه بود؟ آنچه قاطعیت و جدیت در این حوزه برای او نبود. و ببینید اینی که شما در میان رسولان الهی، پیامبران بزرگوار الهی، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی، این پنج مرد بزرگ الهی رو اولوالعزم مینامید در میان پیامبران. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، پیامبر شما هم در شما رو اولوالعزمید، مانند اولوالعزم رسول پایداری و استقامت و صبوری کنید، جدی و محکم پای امور باشید. یعنی پنج شخصیتی که قاطعیت اینها در مواجهه با فرامین الهی بندگی و اطاعت خداوند بی بدیل و بی نظیر به تمام وجود ایستاده، راد مردان استوار میدان عبودیت بدون تزلزل و بدون کوچکترین لحظه غفلت، این میشه اون حالت جدیتی که در این بزرگان بود. اما در این حال فرمود ولم نجد له عزما، آدم اون قاطعیت لازم رو نسبت به این، نه همه جا، نسبت به این نهی الهی به خرج نداد، خیلی جدی نگرفت. بسیار خب، حالا این یک گزارش ابتدایی فقط، بنده سر کلاس میرم و یه جمله ابتدایی پای تخته می نویسم یا شفاهن میگم عزیزان من این نکته است. ما میخواییم پیرامون اصل عمل و تلاش در حوزه مدیریت تو این درس صحبت کنیم. این اصل پنجمی است که ما در مجموعه اصول در کتاب مبانی مدیریت نوشتیم این رو. خب این عنوان کلی رو من میگم سر کلاس برای دانشجوی خودم، بعد شروع میکنم یک ساعت و نیم این رو توضیح دادن. ذات باری تعالی فرمود ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. حالا شروع میکنه از باری تعالی توضیح دادنه. و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. خب از کجا بگوییم این ماجرا را؟ از اینجا، پیامبر از اینجا یاد کن که اذ قلنا للملائکه، ما گفتیم به ملائکه. میدانیم مسئله قول و گفتن هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود، ذات باری تعالی کلام و قول او این گونه نیست که بخواهد از مخرج فم به تعبیر عرب ها چیزی برون بیاید. قول خداوند القا است، یعنی القا به جان و روح انسان، القا به جان و روح فرشتگان، این قول الهی است دیگه، ابزار نیست مانند دیگر صفات الهی که مقدمه نداره صفات خداوند، اون غایت و انتهای کار مهم است. خداوند به جان و روح فرشتگان چنین گفت اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. این همون آدمی است که الان نام اون آمد. خب حالا چرا سجده کنید؟ دیگه اینجا بنا نیست در سوره مبارکه طه، آنچه در سوره مبارکه بقره آمده بود به تفصیل گفته شود. اونجا اشاره شد که به علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء و حقایقی در وجود، حقایقی که ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه شدند اینها بر فرشتگان الهی. فرشتگان الهی به اون حقیقت این امور واقف نبودند، اطلاعاتی داشتند اما در این سطح آگاهی نداشتند و آدم معلم این فرشتگان شد و انباع اینها کرد. انبه هم به اسماء ها اولا، آدم شروع کرد این حقایق رو برای اینها بازگو کردن و مطرح کردن و اینها رو آگاهانیدن، یعنی نشان داد اون عمق میزان دریافت خیش را از آموزش الهی در حضور فرشتگان و به تعبیر ساده تر مقام برتر علمی خودش رو. یعنی خداوند این حقایق رو از طریق آدم آموزش داد به فرشتگان الهی، به تعبیر ساده تر باز معلم اینها شد حضرت آدم. خب وقتی که چنین مطلبی شکل گرفت و محقق شد، اونگاه خطاب رسید: اسجدوا لآدم. اینجا جایی است که شما در قبال آدم هنگامی که میبینید این رتبه علمی بلند و والای او را، خضوع کنید و سجده کنید و در پیشگاه او تعظیم کنید. یعنی اون مقام و جایگاه و منزلت علمی آدم موجب اون شد که فرشتگان الهی با تمام قدسیت و قرب در پیشگاه این موجود در خلقت سر تعظیم فرود آیند و کرنش کنند. حالا اونها گفته شد اونجا، در اینجا فرمود: و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید با آدم. حالا عرض بنده این است، اینجا قرآن فرمود اسجدوا لآدم، حالا دیگه مفسران اینجا خیلی از صاحبان قلم به دست و پا میافتند که این اسجدوا لآدم، این که خدا فرمود با آدم سجده کنید، مراد این همونطور که شما رو به قبله می ایستید، قبله رو جهت خودتون قرار میدید، اما شما به کعبه، به سنگ و چوب کعبه که سجده نمی کنید، به خدا سجده می کنید. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. شما هنگامی که رو به کعبه سجده می کنید، به خدا سجده می کنید، اون جهت سجود شماست. خداوند نگفت با آدم سجده کنید، گفت آدم را جهت سجود خودتون قرار بدید، برای خدا سجده کنید. خب بسیار خوب، چشم. میرسن به سوره مبارکه یوسف: و خر له سجدا. یعقوب برادران اینها در پیشگاه یوسف خر له سجدا، میگن اینجا هم همان است. یعنی یوسف جهت سجود یعقوب و برادران شد، اینها برای خدا سجده کردن در پیشگاه یوسف. حالا چه فایده‌ای برای این حرف وجود داره و این کار وجود داره؟ خب اینها برای خدا سجده کردن، چرا با آدم سجده کنن؟ خب چرا به طرف یوسف سجده کنن؟ این توجیهی است که عموم مفسران مطرح میکنن. علتش اینه که از سجده برای غیر خدا میترسن. یعنی علت این که میترسن این رو که فرشتگان برای آدم سجده کردند یا یعقوب و برادران برای یوسف سجده کردن رو میترسن، از این که بگن اینها برای اینها سجده، همون لفظ صریح قرآن رو میترسن بگن، لذا تعویل درش قائل میشن و جوری دیگه این رو معنا میکنن. ولی که نی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. جناب یوسف گفت بابا، اینو قبلا تو 11-12 سالگی گفت بابا من دیدم ماه و خورشید و ستارگان، اینها 11 ستاره غیره پیش روی من برای من سجده کردن. رأیتو هم لی ساجدین، نه رأیتو یسجدون لله فی مثلا مقابلتی فلان، نه، اینها برای من سجده کردن. و بارها خداوند میفهمد اسجدوا لآدم، هیچ تعویلی نداره، نه اینها با آدم سجده کردند. یوسف و یعقوب، یعقوب و فرزندان به یوسف سجده کردن. نهایت برای روشن شدن این مطلب این جمله لازمه که اون جیر این بزرگوارانی هم که این مطلب رو بازگو میکنن با این حل میشه، اگر دقت در این باشد که آیا سجده به طور کلی عبادت ذاتیه، یعنی در ذات سجده عبودیت وجود دارد، یا یه شکلی است که میتواند نشان دهنده عبادت باشد، حالتی است که میتواند نشان دهنده عبادت باشد. کسی نمیتونه بگه که سجده ذاتن عبادت است، ذات سجده عبادت است. سجده صورتی است که در بهترین شکل عبادت را نشان میدهد، اما هنگامی که برای خدا باشه، هنگامی که به قصد عبودیت باشد، هنگامی که به دائل عبودیت باشد، که بهترین شکل اون در آدمیان همان است که پیشانی بر خاک می‌گذاریم در پیشگاه حضرت باری تعالی. اما با مجموع مطالب رو که نگاه می‌کنیم، شاید بتوان گفت که سجده عبادت ذاتی نیست. عزیزان، اگر برای خدا به قصد عبودیت انجام شد، سجده عبادی است، اما ممکنه سجده به قصد تعظیم باشد، همانی که خر له سجد. برای یوسف تعظیم میکنن، دیگه این سجده هنگامی که برای خدا شد به معنای عبادت است، هنگامی که برای غیر خدا شد به معنای تعظیم کرنشه، در اون ماهیت عبادی وجود نداره اصلا. یه حالتی است که میخواهد آستان ادب ببوسد، سر تعظیم فرود آورد. همین تعبیری که ما در فارسی داریم: بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. همین تو ادب فارسی هم داریم میبینیم و فراوان به کار برده میشود. پس میتوان گفت سجده دو گونه است: یک سجده بداء العبودیه، دوم بداء تعظیم. یک سجده عبادی، یک سجده تعظیمی و تکریمی. حالا اونی که خدا به فرشتگان گفت کدوم است؟ اسجدوا لآدم، سجده تکریمی است. گفت با آدم، برای آدم تعظیم کنید. اینی که اینها برای خدا عبادت کنن، آدم پیش روشون باشد، چه فایده ای برای آدم، چه احترامی به آدم دارد؟ اینها باید تعظیم به آدم کنن، کرنش کنن، بگن جناب آدم پذیرفتیم، مرحبا که تو مقام بالاتر علمی داری. یعقوب و برادران در پیشگاه یوسف میخوان در حضور مردم مصر نشان بدن عظمت و بلندای شخصیت یوسف رو برای او تعظیم میکنن. پس این یه توجیهی است که یه نکته ای است که میتواند مطابق با ظاهر لفظ در آیات شریفه باشد. فرمود اذ قلنا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، نهایت تعظیم رو فرشتگان برای آدم کرد. و من همینجا عرض کنم این سجود فرشتگان برای آدم انحصار به آدم ندارد عزیزان، یعنی اگر انسان هم آدم بشود، اگر بنی آدم هم برسند به جایگاه لازم و والایی که همان عنوان انی جاعلن فی الارض خلیفه قامت اونها رو زیور کند و آراسته کند و به مقام خلیفت اللهی برسند، اینجا باید بگیم باز هم تعظیم فرشتگان نسبت به چنین انسانهایی در طول تاریخ بسیار دیده شده است و خواهد شد. این همان است که خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد صراحتاً مطرح میکند الحق و حق اینه که انسان هنگامی که به جایگاه والای انسانی خیش میرسد برتر و شرافتمندتر از فرشتگان الهی خواهد بود. حمله دیگر برآرم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنو، گویدم که ناولیه راجعو. این جایگاه و این ظرفیت رو خدا به فرزندان آدم داده است عزیزان، به این موجود داده است که مقامی فراتر و گامی بالاتر، کما این که در زبان زیبای معصومین فرمودند ان الملائکه لخدامنا. تا اینجاش خیلی راحت میپذیریم. فرمودند ملائکه خدمت به ما خاندان میکنند، ان الملائکه خدامنا. حالا فراترش این قسمت دوم حدیثه، و خدام و محبینا، و ملائکت الله خدمتگزار محبین و شیعیان ما خواهند بود. اینش دیگه خیلی زیبا و شگفت انگیز است. ادامه سیل حدیث که برهم مجلسیان در بهان نقل می کند و در نقلهای دیگه هم این حدیث شریف رو داریم. فرمود فسجدوا الا ابلیس، خداوند دستور سجده رو داد، همه سجده کردند برای آدم. تمام اونها که مأمور به سجده بودند، یعنی ملائکه الله و فرشتگان، سجده کردند الا ابلیس، به جز ابلیس سجده نکرد. خب کلمه ابلیس رو هم بارها خدمت دوستان گفتیم، واژه ابلیس یک کلمه عربی نیست، اینم مثل آدمه، یعنی این هم علمیت دارد و عجمیت دارد که عوامل منع صرفند. لذا الا ابلیسه، من ابلیسه، هر جور باشه اگر جرم بهش وارد بشه باز به شکل چه خونده میشه؟ در حالت نصب خونده میشه، یعنی حرف جر نمیگیرد، مجرور خونده نمیشه، به دلیل اینکه عربی نیست این کلمه. هم هیچ اصراری نیست بگیم ابلیس از ماده ابلاس میآید، ابلاس به معنای نومیدی است، ابلیس یعنی موجود نومید. نه، اصلا ربطی به عربی نداره این کلمه. این دیابلوسه، این دیابلوس یونانیست و ریشه های دیگری دارد و به معنای عرض به خدمتون متکبر سرخورده، به معنای سربزیر، خجل، منفعل، معانی مختلفی دارد، اما عربی نیست این کلمه. و آمده است و در قرآن، چون اسم رو که دیگه نباید عربیش کرد به کار برد، نباید فارسیش کرد به کار برد، دیگه ما ترجمه نمی کنیم که اسامی رو، هر اسمی که میاد در هر زبانی وارد میشه با همون هیئت خودش به کار برده میشه. حالا ممکن از جهت فونتیک زبانی مقداری ابراهام ابراهیم بشه مثلا، تعظیم فرمود، مثلا یوسف یوسف بشه، مثلا ماری مریم بشه، آدام آدم بشه، والا این در حد یه تغییرات فونتیکی لفظی است، نه اینکه اسم عوض بشه. خب ابلیس الا ابلیس، ابلیس هم اسم شخص است، یعنی شما در وجود و در هستی از آفرینش، در آغاز آفرینش تا انتهای اون، یه ابلیس پیدا میکنید، همونطور که یه آدم پیدا میکنید. آدم اسم فرد است، مجموعه بنی آدم و خود ایشان میشن انسان. ابلیس اسم فرد است، ابلیس و تمام دودمان و ذریه او میشن شیاطین و شیطان. شیطان اسم جنس است، همان گونه که انسان اسم جنس است. ابلیس اسم فرد است، همان گونه که آدم اسم فرد است. الا ابلیس است. پس اینجا صحبت از همون دانه درشت اولیه است، همون سلسله است. الا ابلیس، ابلیس سجده کرد. ابا، ابا ابا کرد یعنی استنکاف کرد، یعنی ابا استنکافی رو میگوین که از تکبر و خود برتر دانستن میآید. عزیزان ببینید، ما دو گونه ابا داریم، یعنی گاهی از تعالی از انجام یک کار استنکاف میکنید، خیشتنداری میکنید و ابا میکنید و بعدم میگید من شأنم رو بالاتر میدونم از این که چنین کاری رو انجام بدم. ممکن این شیوه بیان شما بسیار بجا ستودنی و دقیق باشد، به دلیل اینکه ما دو تا ابا داریم، یه ابا ابجا داریم، یه ابا انابجا داریم. یعنی یه استنکاف و ابا داریم که از عزت نفس برمیخیزد، یه استنکاف و ابا داریم که از ذلت نفس برمیخیزد. گاهی نفس شما اونچنان سخته و پخته است و جا افتاده که خودش رو فراتر از این میبیند که مرتکب رباخاری باشد، مرتکب یه ظلم به یه ضعیفی باشد. میگید من شأنم بالاتر از این که بخوام به تو ظلم کنم، من اهل ظلم کردن به این شیوه نیستم. میگید من شأنم بالاتر از این که نان حرام مردم بخورم، دست به مال مردم تجاوز کنم و ببرم و تعدی کنم به ناموس غیر، مال غیر. اینجا عزت نفس شما موجب می شود که خودتون رو فراتر از یه سری رفتارها و اعمال می بینید. چقدر عالی است این ابهام است که اصلا یه گروهی بودن یه وقتی در تاریخ به اینها می گفتن در عرب عباد و زیم، عباد و زیم یعنی شیر مردانی که اون ابا در وجودشون بود و اینها یه رادمردی داشتن که استنکاف میکردن از پاری از رفتارهایی که شایسته شأن انسان نیست. که تو اینها در عرب یکی از بزرگان یا حلقه‌های اولی که نام میبرند وجود مبارک سید الشهدا است. وجود نازنین حضرت رو در عرب منهای مباحث دینی عباد و زیم، ابی و زیم میدانن. شما آشنایید با کدوم جملهش؟ با همون جمله‌ای که علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السله و الزله هیهات من الزله، هیهات من الزله. این همان است. نه من حسین ابن علی شأن من کجا که بخوام دست در دست فرزند معاویه بگذارم؟ شأن من بالاتر از این حرف هاست. من کجا و او کجا که بخوام چنین کاری رو انجام بدم؟ این عزت نفس است. این ابا است که نشان دهنده خیشتنداری است، که نشان دهنده عزت وجود است. اما گاهی انسان ابا میکنه، شأن من بالاتر از این که به فلانی اول سلام کنم، شأن من بالاتره که مقابل پای فلانی بلند شم، شأن من بالاتره که اول به دیدن او برم، نه او اول بود به دیدن من بیاد، شأن من بالاتر از این که اول تلفن بزنم او تلفن بزنه تا من جوابش رو بدم. تمام اینها از ذلت نفس برمیخیزد، یعنی اون حقد درونی، اون حسد درونی، اون کبر درونی که عوامل ذلت و به زیر کشیدن روح انسان است، یه ابایی در وجود ما ایجاد کرده است که کار دست ما میدهد. عزیزان پس ما دو جور استنکاف داریم، یه استنکافی که از عزت نفس برمیخیزد، یه استنکاف و ابایی که از ذلت نفس برمیخیزد که دارید مشاهده میکنید. ابا در جای دیگر فرمود ابا و استکبر، یعنی این ابا از کجا بود؟ از اون ذلت نفسی بود که این کبر رو در درون خودش نتوانست کنترل کند. رضا لب باز کرد، گفت که بالاخره خدایا خلقتنی من نار و خلقته من طین. یه جایی هم عقدش رو باز کرد و رو کرد که خدایا من از نار و نورم و این آدم از خاک و گل است. مثلا الا ابلیس ابا، این ابلیس ابا و استنکاف کرد دیگه. حالا اجازه بفرمایید من تو اینجا تو این سوره وارد این بحث نشم که این ابلیس چه کاره بود و کی بود. این همون نزاع دیرینه ایست که بین بزرگان بوده است که آیا ابلیس فرشته بوده است یا فرشته نبوده است. الی یوم هذا تا امروز این نزاع ادامه داره، یعنی تا الان که خدمت حضرت علی و دوستان هستیم. فرض بفرمایید مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه قطعا معتقد بودن ابلیس از فرشتگان است. مرحوم صاحب المیزان بینابین سخن فرمودند. پاره از بزرگان مفسرین الان در عصر و زمان ما که متاسفانه معدودند دیگه، حالا ما بالاخره این جای تأسف است، جای بسیار تأسف است در این حوزه، خب قائلن به این که ابلیس از فرشتگان نبوده است. صاحب تسنیم این اعتقاد رو دارن مثلا. فرض بفرمایید این نزاع هست، خب ظواهر قرآن رو هم که نگاه میکنیم و شواهد و ادله رو هم که کنار هم میگذاریم، به نظر میآید که رأی با مرحوم استاد است، یعنی ابلیس از فرشتگان الهی است. این که نفوذی بوده است، از جن بوده است، قاطی فرشتگان شده، همسلک اینها شده، همرنگ اینها شده، به این دلیل بهش امر شده، ما نمیفهمیم اینها یعنی چه. خدا امر کرده است به ملائکت الله، ملائکت الله هم همشون سجده کردن الا ابلیس. ابلیس از ملائکه است که سجده نکرده دیگه، والا اگر از ملائکه نبود که مأمور نبود به سجده. بگیم حالا این چون داخل اینها بوده، حالا دیگه اینم امر دامن این رم گرفته است دیگه. رای مقداری حرفایی است که به ادبیات بشری میخورد تا به ادبیات الهی و سخن گفتن خدا. من نمیخوام تخته کنم البته قولی رو، اما در این حال این بحثی است که سابقه دیری ندارد و کهن دارد. و اگر دوستان مایل بودن بیشتر بدانن، هم در مجموعه شیطان در پرتو آیات قرآن مفصل این بحث رو من گفتم اونجا در اون مجموعه که میتونید ببینید بشنوید، هم در جلد دوم مشکات اونجا توضیحات کافی رو در چندین صفحه پیاپی پیرامون این بحث دادیم و نوشتیم خدمت دوستان عزیز. دیگه من به همین بسنده میکنم که استثناء به ظاهر اینجا استثناء متصله، الا ابلیس یعنی همه فرشتگان و ملائکت الله سجده کردند جز ابلیس که سجده نکرد. خب جز ابلیس که سجده نکرد یعنی ابلیس از این جماعت بود اما سجده نکرد. ابا و ابا کرد و استنکاف کرد که اشاره کردیم. بسیار به اینجا که رسید، فقلنا یا آدم و ابن هذا عدو لک و لزوجک. بقیه ماجرا رو در سوره مبارکه اعراف میخوانیم دیگه. اینجا بنا نیست خداوند تمام حکایت بگوید. هنگامی که سجده نکرد ابلیس، خطاب رسید، ما من اجعل لا تسجد از امرتک. جناب ابلیس چرا سجده نکردی هنگامی که امر کردم تو را به سجود؟ گفت خدایا بالاخره اون از خاک و گل است، ما از نار و نوریم و ما خودمون رو برتر میدانیم. انا خیر من. به مجرد این که این جمله گفته شد خطاب رسید، فخرج فانک لعین. برو که لعنت خدا بر توست. ان علیک اللعنه الى یوم الدین فانک رجیم، رجیمی مرجومی و لعنت من بر توست. یعنی صراحتاً در پیشگاه خداوند به تعبیر عامیانه شاخ و شانه کشید. خوب دقت کنید عزیزان، گفت خدایا شما گفتی سجده کنیم، لا اله الا الله، اما من بهتر میفهمم سجده نمی کنم. توجه کردی؟ جان مطلب اینه، خدایا تو گفتی این کارو نکن، بالاخره من بهتر میفهمم، زمان تغییر کرده، شرایط عوض کرده، عوض شده، من این کار رو انجام میدم دیگه، حالا هرچه پیش آمد خوش آمد، ما به تهران میرویم. بنده خدا گفت، یعنی این میشه نهایت ته قضیه. یعنی اگر دقت کنید همینطور که عرض کردم، خط خط ماجرای آدم و ابلیس سطر سطر زندگی ماست عزیزان، روز و شب زندگی ماست، روز و شب زندگی ماست. حالا زیباست این حکایت رو یه قدری بگم خدمت دوستان، چون باز نکته اخلاقی و تربیتی داره عرض میکنم. معذرم بارکتون. یک گروهی از متصوفه، یک گروهی از صوفیان رسمی، یعنی اونهایی که نامشون در تاریخ تصوف خیلی درشته ها، نه کسانی که باشن که اینها کم نام باشن، مثلا حکایتی دارن در اینجا. و اینها بعضی از این جماعت حالا به این معنا محدود بودند، اما در صدد تبرئه شیطان بر اومدن. باورتون میشه؟ یعنی گفتن این ابلیس که سجده نکرد به آدم دست مریزاد، عجب عاشق پیشه دلخسته ای بود و چه موجود موحدی بود که توحید رو به دیگران یاد داد. چطور؟ بگذارید که خدمت دوستان یه دو خطش بخونم، بد نیست، لطیف، حداقل از باب تنوع هم خوبه این مطالب رو لای کتابا نمونه، گاهی هم بالاخره بشنوید شما خوب است. جلد یک و دو از ابت منجلد یک میخونم، از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، این شارح قلمزن توانمند نهج البلاغه امیرالمومنین، این شاعر، این شارح و عالم اهل سنت است. ایشان در صفحه 106 بابی رو باز میکند، تصویب و زنادقه ابلیس لامتناع یعنی سجود لآدم، بابی رو باز میکند با این عنوان تا به اینجا میرسد. و کان ابوالفتوح احمد ابن محمد الغزالی الواعظ، میگه آقای ابوالفتوح احمد ابن محمد غزالی که واعظ بود و از او خطابه قوی داشت، اخو ابی حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی الفقیه الشافعی، برادر امام محمد غزالی، ابو حامد غزالی که فقیه بلند آواز شافعی مذهب است، اینا هر دوشون سرزندان غزال طوس بودند دیگه، همشهری ها هم ولایتی ها بودند دیگه، بالاخره اینا عرض به خدمتون ابو حامد غزالی، محمد غزالی و احمد غزالی. قاسن لطیفن، ابو حامد میگه، ابن عبید میگه، میگه این احمد غزالی عجب لطیف صحبت میکرد و واعظن مفوهن و قدرت سخن بیان واعظ نطاق. البته اینها رو باید به ابو حامد غزالی گفت، علتش این بوده که خراسانی بودن و بالاخره خراسانی ها برادر جان خراسان هست اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسانی جماعت از دیرباز اهل حرف زدن بودن، البته اهل عمل هم بودن ها، اما بیشتر حرف می زدن تا عمل کنن. خوش بیان و قدرتمند و بالاخره یه وقتی هم در همین سالهای اخیر حقیقتا عرض می کنم مثلا در حتی سلک روحانیت همیشه برترین خطبا و برترین سخنوران قدرتمند در سطح کشور ریشه خراسانی داشتند. حالا این بالاخره برمیگردد به اونجا که زبان و ادبیات فارسی امروز و زبان و ادب فارسی دری میگویید در همین منطقه خراسان است. دری درباری سامانی است و منطقه خراسان بزرگ است و اولین پایگاه شعر پارسی کجاست؟ خراسان است. اولین سخنگویان ادب فارسی کجان؟ ابو شکور بلخی ها هستند، اسدی طوسی ها هستند، فردوسی طوسی ها هستند، تمام این طوسی ها هستند، شهید بلخی ها هستند، دقیقی طوسی ها هستند، اینا هم از تبار طوس هستند که اون تخم سخن رو نمیگیرم از این پس که من زندم که تخم سخن را پراکندم. اینا تخم سخن رو پراکندند، این بزرگان طوس. و این ساعت دیگه حالا اینجا همشهری های به اصطلاح غیر همشهری های ما هستن، دلگیر نشن از اصفهان و غیر و فلان، اینا همشون الحمدلله توانمند. عرض به خدمتون کانه، خب این فرمود که قاسن لطیفن، میگیم که مقداری روزه براتون سخت بوده است، تبسمی باشه. و واعظن مفوه، هو من خراسان من مدینه طوس، این خراسانی بود از دیار طوس بود. قدم الی بغداد، احمد غزالی اومد به بغداد و وعظ بها، یه ماه رمضان این قول داده بود بغداد، بالاخره اینجا شبان منبر میرفت مثلا وعظ بها. وسلک فی وعظه مسلکن منکر، یه روش خاصی تو سخنرانیش داشت، من جمله لعنه کان یتعصب لابلیس، یه تعصب عجیبی نسبت به ابلیس داشت. و یقول انه سید الموحدین، و می گفت که ابلیس سید الموحدین است، سید الموحدین. و قال یوما علی المنبر، و یه روزی بر روی منبر گفت، من لم یتعلم توحید من ابلیس فهو زندیق، اگر کسی توحید از ابلیس یاد نگیره زندیق است. و عرض بخیر چرا؟ بعد خودش گفت به این دلیل که خوب دقت کنید، عمر انیس جدل غیر سیدهی فعبا، چون ابلیس امر شد عمره، نگفت کی امر کرد، اینجا میترسه خودش این حرف رو بگه، امر شد که به غیر سید، یعنی به غیر خداوند سجده کنه، حاضر نشد به غیر خدا سجده کنه، حتی به قیمت این که از درگاه الهی چی بشه، از این بالاتر دیگه، اینقدر پای کار بیسته، اینقدر جدی باشه در توحید. ولست بزار ان الا الیکم، و اما ابیات زیبایی رو گفت و دهارم حتی نهو، مطالب دیگری این جمعش هم بگم بعد براتون توضیح بیدم. و حال مرتن اخرى، یه روزی بالای منبر، یه روز دیگه و یه شب دیگه، مثلا از شبهای بحث و سخنش، گفت التقا موسی و ابلیس، موسی و ابلیس یه روز به هم رسیدن توی کوچه‌ای، پس کوچه‌ای جایی، و عرض به اند عقبت تور، کنارهای تور بود. فقال موسی یا ابلیس لما لم تسجد لآدم، موسی گفت چرا به ابلیس، چرا با آدم سجده نکردی؟ قال کلا، چه حرفیه تو میزنی؟ ما کنتو لعص جدل بشرین، مگه من برای بشر سجده میکنم؟ کیفه اوهدهو، چطور من موحد باشم و خدا رو بشناسم؟ ثم ملتفت و الى غیره، بعد به غیر خدا سجده کنم؟ ولکنک انت یا موسی سألت رؤیتهو، اما تو کارت خراب موسی، تو از خدا رؤیتش رو خواستی، گفتی ارنی، بعد ثم نظرت الى الجبل، بعد به کوه نگاه کردی، فانا استقمن که فی توحید، من توحیدم خیلی از تو بالاتر هست. اینم محاکمه کلیم الله توسط ابلیس لعین الله، توجه فرمودید. خب ببینید، من عمدن خوندم این جمله را که ادامه همون بحث قرآن رو تو این مطلب هم ببینیم که چه انحرافاتی در طول تاریخ متاسفانه در دامن مسلمین. خب بالاخره این احمد غزالی مسلمانه، عالمه،
اما صوفی است البته. صوفی از اون صوفی هاییست که کتابی دارد به نام سوانح العشاق، آخر خط تصوفه. دیگه از این بالاتر متنی در صوفیه نداریم. سوانح العشاق. حالا من یه سوال میکنم خدمت دوستان، از قدم به خاطر نکته تربیتیش این رو خوندم خدمت عزیزان. چه کسی به ابلیس گفت به آدم سجده کن؟ خداوند. هنگامی که ابلیس به آدم سجده نکرد از کی تمرد کرد؟ از خداوند. بعد هم تفهیم اتهام شد. آیا ما نگفتیم به تو که سجده کنی؟ گفت بله گفتید، اما ما تشخیص دادیم که نکنیم. این چیه اسم این عزیز؟ اسم این نکته چیست؟ یعنی واقعا خوب دقت بفرمایید. موسی گفت پروردگارا ارنی انظر الیک، نگاه کن ببینم تو رو. خدا فرمود نمیتوانی من را ببینی، لن ترانی موسی، این تقاضا رو نکن. ولکن انظر الالجبل، به کوه بنگر. کی به موسی گفت به کوه بنگر؟ موسی رو را برگردان به جبل، گفت چشم خدایا فهمیدم، مطابق امر تو به کوه نگاه میکنم. بعد استجلنا ربک للجبل فجعله دکا دکا و خر موسی صعقا. این تفاوت بین مکتب انبیا و بافتهای ذهنی بشر است عزیزان. پیامبران الهی مطیع فرمان خداوندند. انبیا الهی اطاعت از امر و نهی الهی دارند. پیامبران الهی عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، نمیخوام غیر مؤدبانه‌شو بگم، نیمه مؤدبانه‌شو به کار میبرم. انبیا الهی خشک مقدس یا اون کلمه دیگه نیستن. خط مقابل انبیا الهی این دارن. پیامبران به عبادت و تعبد نمیپردازن، به عبودیت و اطاعت میپردازن. پیامبران الهی بندگی خدا میکنن که به معنای اطاعت پذیریست، نه اینکه عبادت کنن 24 ساعت تو سجاده باشن. پیامبران الهی اگر وظیفه اونها دهان بستن است، دهان رو میبندند. اللهم لک صمت. اگر وظیفه اونها خوردن است میخورن، یعنی اطاعت دارن. پیامبران الهی اگر باید جان بدن جان میدن، اگر باید جان رو امروز حفظ کنن حفظ میکنن. این نکته عمیقی است که راز خلافت اللهی آدم تو این نکته است عزیزان، که ما در پیشگاه ذات باری تعالی بارهایی رو عرض کردیم، ما مأمور به تعبد نیستیم، ما مأمور به اطاعتیم. ما باید فرمان پروردگار را بپذیریم. حالا این فرمان پروردگار گاه ممکن است در یه سجده‌ای باشد، گاه در سجده نکردن باشد، گاه در انجام یه کار باشه، در ترک اون باشه. و بسا گروه هایی از فرقه هایی که امروز آفت جهان اسلامند همینه. آفت جهان اسلام یعنی منطق در حقیقت اگر نگاه کنیم ابن ملجم مرادی ها همینه، همینه که الان داره احمد غزالی میگه. یعنی در حقیقت باز این گروه افراطی این چنینی با اون گروه تفریطی اون چنانی در یه جا به هم میرسن که طاعت پذیری از خداوند نداره. روح تقوا، روح امامت، روح نبوت، روح ولایت اطاعت است عزیزان. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هیچ پیامبری نیومد مگر اینکه به اذن خداوند اطاعت شود. بحث اطاعت است. خدا فرموده است سجده کن، مقام سجود است. دیگه تو بگی من سجده نمی کنم ولو خدا هم بگه، دیگه این یه فکاهی و یه مزاحی بیش نیست. که دیگه عرض کردم از دل این چه فتنه هایی در طول تاریخ در آمده است و امروز هم در می آید. الا ابلیس ابا. به اینجا که رسید فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک، عرض به خدمتون ان هذا عدو لک بلزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. آقا یا آدم بدون داریم هشدارت میدیم، دیدی این ابلیس را که سجده نکرد؟ این ابلیس کاملا بشناسش، خصوصیتش، وجودش، رفتارش، ویژگیهاش رو بدان. این ابلیس عدو تو و عدو همسر توست. کلمه عدو، عدای عدو به معنای گذار کردن از یه حد و جایی است، از یه مرزی است. در فارسی می توانیم نزدیکتر کنیم این رو بگیم مثلا متجاوز، مثلا کسی که تجاوز، کلمه متجاوز عربی است اون به ذهنمون آشناست، یعنی متجاوز کسی که گذار میکند از مرز و حدی. عدو یعنی اون کسی که اصل خود عدو، یعنی به شدت دویدن و شتابدن. وقتی انسان به شدت میدوه نمیتونه رعایت کنه مرز و حدی رو. ماشینی که تون میره بهش میگید آقا بیس، من اسکو پیاده شم، دو اسکو بالاتر شما رو پیاده میکنه، این حالت دست میده. عدو به معنای متجاوز. بدان آدم این ابلیس دشمن تو، عدو تو و عدو به همسر توست، یعنی به حقوق تو تجاوز میکنه، سعی میکنه تو را از مرزها گذر دهد. چرا؟ به دلیل این که ابلیس هنگامی که مواجه شد با توبیخ الهی، پاسخی که شنیدان بود که البته میتوانیست ابلیس برگرده، عزیزان میتونست بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، میتوانست کاری را بکند که آدم بعد کرد، ربنا ظلمنا انفسنا، اقرار و اعتراف کند، اما نکرد. گفت ما همینیم، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه هم سجده نمی کنم و نخواهم کرد، هر کار میخوای بکن. فرموده شد اخرج، برو بیرون. باز هم وقتی که رفت بیرون به اخراج شد، باز هم نگفت خب حالا که ما اخراج شدیم دیگه، حالا عرض به خدمتون ببینیم چی میشه، باز مثلا مشروط شدیم، ما شهریور فصل انگورها بیایم امتحان بدیم. نه اصلا اینا نشد دیگه. یعنی چیزی که مطرح شد باز در پاسخ حضرت بهاءالله تعالی چی گفت؟ گفت انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا بس من به همین روشی که ادامه دادم ادامه بدم. یعنی ببینید اینم باز همونایی که عرض میکنم درس ها همه تو این ماجراست. بر نگشت و اصرار. یه وقتی خدمت دوستان گفتم 4 چیز از اصل گناه بدترن: افتخار به گناه، انتشار گناه، اصرار به گناه، انکار گناه. این 4 تا از اصل گناه عقوبت بیشتری دارد. یکی از اینها اصرار به گناه است. اصرار کن. گفت ما همینیم، تا آخرش هم میریم. پس آقای آدم بدون این ابلیس به گونه ایست که تصمیم گرفته، چون ناکامی خودش رو به خاطر تو میبیند. نعوذ بالله، نعوذ بالله. متاسفانه گفت تو بعض از رقابت ها میبینیم عده‌ای وقتی موفقیت شکست خودشون رو از موفقیت یک کسی دیگه میبینن، تمام همتشون رو کمر میبندن که اون رو چکار کنن؟ به زیر میکشن. حالا نمیتونن اما تمام سعیشون رو میکنن. توجه دارید این همون روش ابلیسی است، همون روش ابلیسی است. این ابلیس گفته است لاغوینهم اجمعین ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا چپ راست همه طرف رو میبندم، اطراف فرزندان آدم رو میگیرم، همشون رو سعی میکنم گمراه کنم دیگه، مگر کسانی که زورم نرسه بهشون، الا عباد که من هم المخلصین، مگر یک گروه خاصی رو، چنین و چنان. پس آقای آدم بدون این عدو توست و عدو همسر توست. فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا. مراقب باشید این ابلیس شما دوتا رو از جنت بیرون نکنه، که اگر از جنت بیرون شدید فتشقا، به مشقت میفتید، به انا و زحمت میفتید. حالا اینجا 3 مطلب داریم: یک، فلا یخرجنکما، ابلیس شما دوتا رو بیرون نکنه. خب شما خدای پروردگار رو به خودش بگو ما رو بیرون نکنه، چرا به ما میگی که او شما رو بیرون نکنه؟ نهی که مال اونه که به من نباید بگه، دستوری که به مال دیگرانه که به من داده نمیشه، این خودش محل سواله. یعنی چی؟ بعد من الجنه، این کدوم جنته؟ اینا که وارد جنت مگر شدن که حالا خارج بشن؟ سوم، فتشقا، این چه مشقتی است؟ 3 تا بحث اساسی داره که متاسفانه دیگه فرصت بازگو کردن اون نیست. انشالله میگذاریم فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث بسیار جالب و جذاب آدم و ابلیس رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه مگردانه.